أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأظهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم مهدي صلواتك عليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم خودم و شما سروران عزیز رو توصیه می کنم به تقوای الهی. ما نیامدیم تو دنیا برای خوش بودن، تو دنیا خوشی نیست. دارون بالبلاء محفوفه، خوشی فقط در زیر سایه بندگی است. این آیه رو ملاحظه بفرمایید، آیه 186 از سومین سوره قرآن. لتبلون فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اشركوا ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. شما رو امتحان میکنیم، هم در مالتون هم در جانتون. امتحانات بزرگ الهی عموماً یا برای جان یا مال یا اولاد، همون سه امتحانی که از حضرت ابراهیم به عمل آمد: اولاد، جان، مال. من و شما هم خداوند تأکید دارد حتماً امتحاناتی خواهید شد. ضمناً متذکر می شود خداوند شما از اهل کتاب و مشرکین و سخنان آنها و بدگویی‌های آنها و فحاشی‌های آنها اذیت بسیاری خواهید دید، همونطوری که مشاهده می کنیم. امروز بدترین نسبت آرا این جنایتکاران غارتگر دنیا به ما میدهند، کار خوب ما رو بد معرفی میکنند، خوشحال میشن از اینکه مصیبتی بر ما وارد بشه. قرآن میفرماید اذن کثیرا، اذیت زیادی به شما میکنند. اما راه پیروزی، راه موفقیت، راه اینکه پوز دشمن رو به خاک بکشید، یکی استقامت و صبر است، یکی هم تقوا. این نشانه عزم در امور است. ما مشاهده کردیم در این مدت و دیدیم که ملت‌هایی که برای خدا به پا خواستند، اونهایی که استقامت کردند در مقابل مشکلات، توانستند دشمن را ذلیل بکنند. در سخنان مقام معظم رهبری، یعنی پیام مقام معظم رهبری به یکی از مجاهدین فلسطین، مجاهدین سرزمین‌های غصب شده، یک جملش این بود که شما توانستید با استقامت و کسب قدرت و توجه به خدا پوز دشمن رو به خاک بکشید. کاملا همه ما یادمون می آید که چه کرد این رژیم خائن صهیونیستی ولد حرامزاده امریکا. 70 سال است آواره کرد، کشت، اسیر کرد. نه به تلف رحم کرد، نه به جوان رحم کرد، نه به پیر رحم کرد. یه روزی فقط 7 روز جنگید، صحرای سینا رو گرفت، بخش عظیمی از اردن من جمله بیت المقدس رو گرفت، بلندی های جولان رو گرفت، بخش عظیمی از سرزمین لبنان رو گرفت. همه می گفتن او به راحتی میتونه خاورمیانه رو تسخیر کنه. جزء برنامه‌اش هم بود خاورمیانه جدید. اما امروز شاهدیم در 3 روز یه مردم فقیر، ضعیف، محاصره شده، یه مردمی که در مظلومیت واقعا باید گفت بی‌نهایت مظلومن، 3 روزه توانستن فوزه اسرائیل رو به خاک بمالند. و این حقیقتی است که راهنمای ما برای رسیدن به آن قرآن عظیم است. اگر این کتاب آسمانی رو دولت ما، مردم ما، مردم مسلمان دنیا، کتاب زندگی، کتاب راهنما برای خودشون قرار بدهند، مطمئن باشید که همون طوری که ملاحظه می کنید اسرائیل یاغی عربدکش خائن رو یه روزی لبنان اسیر کرد، ذلیل کرد، یه روزی امروز خود مردم غزه، یه باریکه غزه که محاصره است، از هر نظر مظلوم است، توانست با 3 روز آنچنان اسرائیل رو پشیمان بکنه که دست به دامن مصر بزنه و دست به دامن بعضی کشورهای دیگر که بیایید آتش بس بدهیم. آتش بس ها قبول میکنه شرایطی رو که فلسطینی ها یعنی مظلومان فلسطین اعلام میکنن تمام شرایط رو میپذیرد. و البته این بشارت رو به شما بدم، امروز مقاومت در مرحله از قدرت است که اگر روزی اراده کند میتواند کمتر از یک هفته کاری بکنه که صهیونیست و فلسطینی دیگه در روی زمین باقی نماند. در خطبه دوم امروز دوست داشتم یه مقداری راجع به قیام امام حسین صحبت کنم، مطالبی که شاید هم گفته شده باشد اما هرچه بگوییم کم گفته ایم. دشمن شبهه افکنی می کند، حرفهایی که با هیچ منطقی سازگار نیست می زند. ما ببینیم واقعا قیام امام حسین فلسفه چیست؟ چرا امام حسین قیام کردند؟ امام صادق قیام نکردند؟ چرا امام حسین قیام کردند؟ امام حسن قیام نکردند؟ اگر همه نور واحد هستند چرا خط کاریشون با هم دیگه تفاوت دارد؟ یک تفاوت بین قضیه امام حسین با بقیه ائمه هست. این نکته را عرض بکنم، یک وقت دشمن پیشنهاد سل میکنه با ما، یک وقت پیشنهاد تسلیم میکنه از ما. سلم با تسلیم فرق میکنه. سلم یعنی رفاقت داشته باشیم، کاری به کار همدیگه نداشته باشیم. البته این در شرایطی است که نمیتونیم دشمنان و ظالمین رو در دنیا از پا در آوریم. به الله قرآن مجید میفرماد و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بجنگید تا دیگه فتنه در دنیا نماند، حاکمیت حاکمیت خدا بشه. اما خب در یه شرایطی مثل شرایط فعلی اگر به ما پیشنهاد سلم شد قرآن مجید می‌فرماد بپذیرید. ولذا ما با خیلی از کشورهایی که مسلمان هم نیستند اما پیشنهادشون پیشنهاد سلمه، برادریه، پذیرفته ایم. بله با چین ارتباط داریم، با روسیه ارتباط داریم، با خیلی از کشورهایی که نه شیعن نه مسلمان چون پیشنهاد سلمه پذیرفته ای. اما اونجایی که پیشنهاد تسلیم باشد، یعنی شما برده ای من اربابم، شما نوکری من صاحب شما هستم، شما همه کارها تو باید با نظر من انجام بدی، اینجا دیگه بحث دیگری می شود. معاویه از امام حسین بیعت نخواست، از امام حسن بیعت نخواست و پیشنهاد سلم داد و نخواست که امام حسن تسلیم او بشوند. قضیه انجام شد. امام صادق، امام باقر، بقیه ائمه در مقابل دشمن آماده قیام بودند، اما تا زمانی که قدرتی نداشتند در مقابل دشمن به حسب ظاهر سلم را پذیرفتند. اما یزید پیشنهاد سلم نداد، پیشنهاد تسلیم داد. گفت حسین ابن علی باید بیعت بکنه. گفت پدر من نفهمید چه بکنه، من به مجردی که بر کرسی خلافت نشستم یک روزه از امام حسین بیعت میگیرم. و خب همه تون شنیده اید نهایت زجرها و مصائب رو برای امام حسین به وجود آورد. دیگه آب رو بستند، محاصره، تحریم، همون شیوهایی که امروزم دنیای کفر و دنیای استکبار داره ازش استفاده میکنه. و هر که در افتاد و اون تسلیم نشد بلا فاصله تحریمش میکنه، راه ها رو به روش میبنده. همین کارهایی که آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها به سر کشور ما آوردن، منتها ما چون مکتبمون مکتب قرآن بود و درس از قرآن گرفتیم، تمام تلاش‌های اینها برباد رفت و امروز کشور ما به عنوان یک کشور مقتدر، یک کشوری که حرفشو میتونه در دنیا بزنه، یک کشوری که روی پای خود ایستاده، یک کشوری که هر دشمنی از هر جای دنیا خواست نگاه بد به او بکنه میتواند توزه او رو بر خاک مذلت بمالد. و این به برکت آموزش‌های قرآن بود. اون وقتی که قرآن میگفت وعید دولهم مستطعتهم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، آنقدر قوی بشید که دشمن دیگه جرأت تجاوز به شما را نداشته باشد. ما زیر سایه قرآن و رهبری‌های معلم قرآن، آن که قرآن رو میداند و از مفاهیم قرآن و پیام‌های قرآن با خبر است، تونستیم در مقابل فشار دشمن بیستیم و نه تنها دشمن نتوانست ما رو ذلیل بکنه، بلکه امروز ذلیل‌ترین کشورها، ضعیف‌ترین کشورها، مردودترین و مطرودترین کشورها روی زمین همین امریکا و انگلیسه. ملتی که عاشورا و امام حسین را دارد، این ملت هیچ وقت تسلیم نمیشه، ذلیل نمیشه. آب رو بر امام حسین بستند، کاری کردند که بچه‌های امام حسین مردند، مردها پوست‌هاشون به بدنشون خوش شد. مصیبت خیلی عظیم بود. این درسی بود که امام حسین یاد ما دادن در مقابل اصرار به تسلیم دشمن، این چنین باشید و سرانجام بدانید پیروزی از شماست. یزید مرد، معاویه به درک واصل شد، اما تماشا کنید، گفتن امسال برای اربعین 5 میلیون زائر ایرانی به سمت کربلا میره، عده از خراسان مشهد پیاده حرکت کردن چند وقت پیش که اربعین رو برسن کربلا. این عزت رو کی داد؟ امام حسین خیلی روز عاشورا اذیت شدن، اما اگر یک ملتی، یک فردی برای خدا اذیت رو پذیرفت، بدون بیپاداش نیست. خدا امام حسین رو عزیز کرد. یکی از مسئولین سازمان حج در عراق گفت روز عاشورا بود، تکان نمیشد بخوری از جمعیت، امسال نه، چند سال پیش. به ما خبر دادن که یه گروه شش نفری، یه خانواده شش نفری از بصره پیاده اومدن تا کربلا، چند کیلومتری کربلا بمب میگذارده بودند و اینها پنجتشون تکه تکه شدن، یکشون فقط سالم مونده است. البته این قضیه مال چندین سال پیشه. ایشون برای من نقل کرد، گفت ما با یه تیمی پا شدیم رفتیم اونجا که هم دلداری بدیم به این، تسلی بدیم، هم ببینیم اگه کاری داره انجام بدیم. وقتی رفتیم گفت من هیچ کاری ندارم، فقط من رو برسونید به حرم امام حسین، میخوام یه سلام بکنم. آوردیمش کربلا، نرفت تو حرم، همونجا تو صحن ایستاد رو به زری، گفت حسین جان به عشق تو آمدیم. اول سلام اونه که نتونستن به اینجا برسند رو به تو میدهیم و بعدم سلام من رو بپذیرید، خدا حافظ، برگرد. این چی آقا؟ اصلا مگه میشه تفسیر کرد؟ میشه واقعا مطرح کرد که یه انسان اینطور در راه عشق به یه فردی و یک تشکیلاتی اینطور فداکاری و جانفشانی بکنه؟ در راه خدا چون نیست شد هست حسین، شد عالم هستی همه پابست حسین، حق داد به خونبهای او در دو جهان، ترتیب خدایی همه در دست حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. و لباس اسیری وارد کوفه‌شون کردن، اما اونا اسیرند، اونا اسیر نفس و شیطانند. زینب عزیز است، وقتی منظره رو مشاهده می کند و احساس وظیفه می کنه، فریادش بلند میشه: یا اهل الکوفه، یا اهل الخطر والمکر، اتبکون الا فلا رغت الابره ولا هدات الزفره، انما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوه انکاسها. شکر زینب، کوفه یه مرتبه عوض شد، صدا گریه و شیون بلند شد، خبر دادن به دارالاماره، زینب داره شهر رو به آتش میکشه. گفت برید خاموشش کنید، شلاقش بزنید، او از شلاق باکی نداره. گفت برای اینکه غصه یه دلش رو زیاد بکنید، نتونه حرف بزنه، برید سر مقدس امام حسین و مقابلش بالای نیزه بزنید. آخ چه گذشت به زینب وقتی نگاه کردید سر برادرش بالا نیزه است. صدا زد: یا هلالن لمستتم کمالا قالهو خصفهو فابدا غروبا. امیدوارم این اشکا و ناله هاتون مورد توجه امام حسین قرار بگیره، از دعای امام حسین بهره مند بشید. ما توهمتو یا شقیق فادی کان هازا مقدرم مکتوبا، حسینم تاج سرم هم سفرم، مقدر من و تو این چنین بود، قرار بود تو برو خدا کشته شوی و من اسیر شوم. جد و پدرت خبر دادن من برای این مصائب خودم آماده کرده بودم، اما عزیز دلم دیگه یه مصیبت آمادش نبودم، دیگه باورم نمیمد سر تا بالا نیزه ها. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.